جناب امینی، حالا که بازگشتیم به مقالتون، میخواستم لطف کنید از اون آغاز مقاله بفرمایید که چگونه شد که شما این مقاله رو نوشتید، در پاسخ چه کسانی؟
در پاسخ سکوت براستی دیوانه کننده ای که نیروهای سیاسی غیر قومی ایران در برابر چنین جنگ افروزی هایی و در مقابل چنین تهمت ها و در مقابل چنین کارزارهایی می کنند و باج به این گروه ها می دهند، یعنی می روند می نشینند با این گروه های قومی، با این گروه های مانند حزب دموکرات کردستان و دیگران، به اونها باج می دهند و در مقابل حرف هایی که اونها می زنند سکوت می کنند.
بله.
در واقع جایی که بالاخره برای من روشن کردش که دیگر سکوت در برابر این حرف ها نمی توان کرد، که البته من پیشتر هم پیرامون این بحث ها مفصل از نظر تاریخی و پژوهشی نوشتم، ولی این بار تصمیم گرفتم به حوزه سیاست این بحث رو وارد بکنم، مصاحبه آقای حسن شرفی جانشین دبیر کل حزب دموکرات کردستان با یک خبرنگار آمریکایی، یکی از رسانه های محافظه‌کاران آمریکا در پاریس، به تاریخ 20 ژوئن امسال هستش، یعنی در حدود یک ماه و اندی پیش.
بله.
ایشان در این مصاحبه با جسارت کامل و با وقاحت کامل، کسی که خودش رو ایرانی میدونه، اعلام میکنه که و حتی اعلام میکنه، میگه من به عنوان نماینده مردم کرد میگوید که هر آینه، میگوید بدانی که هر آینه ایالات متحده سیاست مهاجمانه تری رو در برابر ایران در پیش بگیرد، یعنی ایران حمله بکند، 4 میلیون مردم کرد در کنار ایالات متحده خواهند بود. خب این جز سرسپردگی، فروختن به اصطلاح سرزمین، دعوت از نیوکان هایی که خر اونها در عراق به گل نشسته و در گرفتاری های ایجاد شده در عراق ماندند، جز دعوت به اونها برای لشکرکشی به ایران نیست. یعنی اونها در واقع میگویند که ما حاضریم برای دستمالی قیصریه رو آتش بزنیم، چون میخواهیم کردستان خودمون رو حسابش رو از ایران جدا بکنیم و با کردستان عراق ظاهرا یک دولت واحد درست کنیم و اونجا هم در کرکوک و اربیل و دیگر نقاط وارد پاکسازی از ترکمان ها و دیگر مردم اون سرزمین ها بشویم. این است که ما از آمریکا درخواست میکنیم که به ایران عملا میگویند که حمله کنند. خب وقتی که در مقابل چنین سخنرانی، من منتظر بودم که وقتی این مصاحبه انجام شد و در تارنمای حزب دموکرات کردستان به چاپ رسید، فریاد و فغان اعتراض همگان بلند بشه و اعلام بکنند که تا حزب دموکرات کردستان چنین با چنین نظریاتی خطکشی نکنه، ما دیگر با او نه تنها همکاری نخواهیم کرد، او رو از حوزه سیاست دموکراسی خواهی ایران خواهیم بود. برعکس، همون چند روز بعد پاره گروه های دیگر با همین حزب اعلامی دادن سکوت مطلق در مقابل این حرف های آقای شرفی انجام شد و بعضی ها حتی وارد این شدن که توجیه کنند که منظور آقای شرفی البته این نبوده، منظورشون این بود که شاید مهاجمت اقتصادی. یعنی چی؟ یعنی 4 میلیون مردم کرد وارد تحریم اقتصادی ایران میشن؟ مگه یک کشور خارجی هست که ایران رو تحریم کنن؟ خیر، ایشون صریح و روشن در مورد مهاجمت به ایران، تهاجم به ایران، سیاست مهاجمانه، اگرسیو، واژه اگرسیو رو استفاده میکنه.
بله.
و اینجا بود که در واقع من به این نتیجه رسیدم سکوت دیگر کافی است و نمیتوان در مقابل این نوع حرفا که البته تازگی نداره، جدید نیست، سکوت کرد. به اینجاست که قلم رو برداشتم و دیگران رو، بسیاری از روشنفکران و فعالین و کوشندگان سیاسی غیر قومی ایران رو متهم کردم به اینکه به این گروه ها باج میدهند و در مقابل چنین رفتاری سکوت کردند و به جای اینکه به مردم ایران بگویند که ما آینده ما مانند هستی تاریخی ما با هم پیوند پیدا کرده و یک ایران توانا، یک ایران متحد که گریبان خودش را از بختک جمهوری اسلامی رها کرده باشه، میتواند به عنوان یک نیروی براستی فعال متحد در اقتصاد جهانی، در سیاست جهانی جایگاه تاریخی خودش رو پیدا بکنه و سربلندی مردم ایران رو، وضعیت اقتصادی پیشرویی رو برای مردم ایران تضمین بکنه، خیر، به دنبال ایجاد ممالک محروسه هستند، به دنبال ایجاد شیخ نشین هایی هستند که هر یک از اونها زیر دست گروهک های ایلی خواهد بود و بدتر و بدتر اینها رو به جون خواهند انداخت و از این بالاتر میروند. نه تنها توصیه میکنند که فدراسیون های محلی ایجاد بشود، میگویند که حتی در نقاطی مانند خراسان هم ترکمان تباران، کرد تباران و عرب تباران باید در داخل به اصطلاح اونا فدراسیون خراسان و فدراسیون فارسستان دولت‌های مستقل خودشون رو داشته باشن. یعنی فردا 100 سال بعد از انقلاب مشروطه دست عشایر رو از حوزه دولت و حاکمیت به اصطلاح ملی خارج کرده و دولت مدرن ایجاد کرده، سران ایل قشقایی در کازرون شیراز باید دولت قشقاییان رو درست کنند، دولت بورحمد و ایلات خمسه و در قوچان دولت کردتبار قوچان، دولت جمهوری فدرال گناباد، جمهوری فدرال به اصطلاح قائنات و مقولاتی از این قبیل که یک فاجعه میخوان در ایران بیافرینند و حمام خون رو تشویق میکنند در ایران به نام آزادی و دموکراسی برپا کنند. بیچاره مردمی که قرار است گزینش اونها میان دامن زدگان به چاه جمکاران و ماجراجویی اتمی از یک سو و دامن زنندگان به ماجراجویی قومی از سوی دیگر باشه، این
بله.
قرار است که سرنوشت شوم مردم ایران باشه.
جناب امینی اشاره می‌فرمایید به این که هر یک از اینها هم اکنون در مقابل هم موضع گرفتن که این قسمت رو ما از دست نخواهیم داد و اون قسمت رو دیگری خواستارشه، در نهایت به اینجا ختم نخواهد شد، یعنی دامنه جنگ و گریز به قطعه قطعه خاک ایران خواهد کشید.
بله، خوشبختانه اینها هنوز نفوذ چندانی در میان مردم ندارن.
بله.
اگر ما سنگ رو ببندیم و سگ رو رها کنیم دیری نخواهد بود که وارد چنین کارزارهایی خواهند شد. از سرزمین‌های اشغالی صحبت میکنن، یعنی جعل تاریخ میکنن و جعل حتی از نظر تئوریک جعل در اسناد سازمان ملل میکنن. سازمان ملل وقتی از حق ملل در تعیین سرنوشت خود صحبت میکنه اصلا اون بحث معروف استالینی رو دنبال نمیکنه. سازمان ملل این بحث رو بعد از تزهایی که به نام ویلسون رئیس جمهور آمریکا در آغاز سده 20 مطرح کرده بود در برابر کلونیالیسم قرار میده، یعنی میگوید که ملت‌هایی که زیر استعمار بودند و سرزمین اونها اشغال مستعمراتی بوده حق تعیین سرنوشت دارند، یعنی مردم آفریقا، مردم الجزیره که زیر سلطه فرانسه بودند و دیگر و دیگر، اینا حق تعیین سرنوشت خودشون رو دارند و حق استقلال دارند. اشاره سازمان ملل و قوانین و میثاق‌های بین‌المللی به واحدهای موجود در داخل یک سرزمینی که اشغال نشده نیست. هیچ کس با هیچ وسیله نمیتواند بیاید بگوید در سرزمینی که 900 سال حکومت آنها، حکومت آن در دست ترکمان تواران بوده، بیچاره مردمی از اطراف کبیر به نام فارس‌ها رفتن و مثلا آذربایجان رو اشغال کردن. 3-4 باری که تبریز اشغال شده، 2 بار به دست مغولان هستش، 1 بار به دست تیمور هستش و 2 بار هم به دست دولت عثمانی است. من در تاریخ ایران نمونه ای رو مشاهده نکردم که پادشاهی فرمان روایی از شیراز سر بلند کرده باشه یا از خراسان سر بلند کرده باشه به نام به نمایندگی از ملتی به نام ملت فارس به زبان فارسی برود و تبریز رو غارت بکند. تبریز هر بار که غارت شده مغولان کردن، هولاکو، عرض کنم که بعد از اون تیمور و بیشتر از همه دولت عثمانی کرده و دولت روسیه و دیگر نقاط ایران هم همینطور استش. اشغال این سرزمین ها یک جعل تاریخی است که اینها رو فقط و فقط به خاطر بهره برداری های جعلی و بهره برداری های سیاسی خودشون مطرح میکنن. اشغال خوزستان از طریق اعراب و برای همین هم قهرمانی میسازند که خودش مزدگیر دولت انگلستان بوده و او رو به قهرمان ملی اعراب خوزستان تبدیل میکنن، خزعل رو.
بله.
شما وارد تاریخ خوزستان بشوید، اگر دولت رضا شاه یک کار مثبت در زندگیش کرده باشه حفظ خود خوزستان برای ایران بوده. آیا تصور میکنید مردم بلوچستان، مردم ترکمن صحرا، مردم شیراز، مردم اصفهان هر آینه این تجزیه طلبان مثلا به قول خودشون جبهه اهواز الاهواز موفق بشوند و سرزمین نفخیز خوزستان رو بخواهند از ایران جدا بکنند بهره‌ای از این کار خواهند برد؟ بیشترین زیان رو در واقع همین مردم اقوام گوناگون ایران خواهند پرداخت. و این نوع دامن زدن به یک نوع ستیز قومی که در تاریخ ایران موجود نبوده سرش از بیرون از ایران هستش. پول کویت هست، پول عربستان هست، به قول شما اسرائیل هست، نوکانهای آمریکایی است و محافلی که ببینید رفتن به عنوان یک کنگره تشکیل دادن در لندن شرم‌آور هست که هیچ کس به اون اعتراض نکرده. کنگره‌ای درست کردن که تعداد کل این گروه‌هایی که به غیر از حزب دموکرات کردستان که در اونجا جمع شدن شاید جمعیتشون یک اتوبوس رو هم پر نکنه.
بله.
کنگره‌ای درست کردن به نام کنگره ملل فدرال ایران. یک کسی رو هم برگزیدند که نماینده حزبی است به نام حزب مردم بلوچستان که سخنگوی این کنگره باشه. این حزب مردم بلوچستان در تارنماش عبدالمالک ریجی رو به عنوان رهبر ملی مردم ایران معرفی میکنه، با همین عبارت از او یاد میکنه، آدم خاری که در واقع همون کارهای القاعده رو در منطقه بلوچستان انجام میده، سر میبره به بهانه مقابله با جمهوری اسلامی، اون رو به عنوان یک قهرمان معرفی میکنه. این آدم و این آدم ها حالا رفتن نشستن با حزب محافظه‌کار انگلستان جلسه گذاشتن پیرامون چه موضوعی؟ پیرامون حقوق مردم بلوچ که انگلستان اون رو از ایران تجزیه کرده. به این نمی‌پردازن که جدا شدن بخشی از بلوچستان از ایران به خاطر رفتار انگلستان بوده.
بله.
به این هم نمی‌پردازن که حزب محافظه‌کار انگلیس عامل اصلی سرکوب مردم ایرلند بوده در کشتار مردم ایرلند، جلوگیری از اینکه مردم ایرلند با ایرلند جنوبی متحد بشن نقش بسیار اساسی داشته. حالا این حزب محافظه‌کار انگلستان باید دایه مهربان‌تر از مادر بشه، داغ مردم بلوچستان رو بر سینه داره و پیرهن چاک آمده که ما می‌خوایم بلوچستان، مردم بلوچستان از زیر ستم مردم ایران رها بشوند. خب قبل از اینکه به ایران و بلوچستان برسید تشریف ببرید اون بره به اصطلاح جزیره انگلیس، مشکل ایرلند رو اول حل کنید. مشکل ایرلند رو که حل کردید، یگانگی ایرلند رو که انجام دادید، حتی ملل در تعیین سرنوشتی که این گونه پرچمش رو بلند کردید انجام دادید، تشریف بیارید سعی کنید مسائل ایران رو هم اون وقت حل کنید. نه اینکه به اصطلاح اینها عامل تجزیه، عامل تفرقه، عامل استعمار در تمام جهان و از جمله آفریقا بودن. نگاهی بیندازیم به نقشه آفریقا، سرزمینی که زیر استعمار فرانسه و انگلستان به ویژه بوده، کشورهاش خط مستقیم اونها رو از هم جدا میکنه. آخه کشوری که به طور طبیعی از هم جدا شده که خط مستقیم نداره که.
بله.
خطهای طبیعی داره. این خط مستقیم برای نشستن در این اتاقها نمایندگان استعمار انگلستان به طور تاریخی این کشورها رو ساختن. حالا اینها یک بار تبدیل شدن به داغداران وضعیت نابهنجار موقعیت قومی در ایران. خب از همین موضوع بلافاصله باید بفهمیم که این کسانی که خودشون در داخل آمریکا میخواهند زبان اسپانیایی رو در مدارس غیرقانونی بکنند و میگویند به هیچ زبان جز انگلیسی نباید صحبت بشه، حالا در ایران معتقدند که ایران باید 6 زبان داشته باشه. خب اول این رو در آمریکا اجرا بکنید که نشون بدید که جدا طرفدار چنین کارهایی هستید، بعد سراغ ایران بیایید.
کاملا.
اینها هم آدمهایی که خودشون معلوم هست که از کجا سربلند کردن، پشت این داستان ها هستن و باعث میشن که ستیز قومی رو در ایران دامن بزنه. اجازه بدید جمله‌ای رو مثلا برای شما از یکی از این گروه هایی که یک زمانی یک قدم از نمایندگی پروتاریای انقلاب ایران پایین نمی آمدن، رهبرانش از احزاب حزب توده، فرقه دموکرات آذربایجان و رای کارگر بلند شدن و از اونجا جدا شدن، آمدن یک گروهی ساختن به نام جنبش فدرال دموکرات آذربایجان.
بله.
باز جنبه در اعلامیه‌ای که منتشر می‌کنند، جدا از اینکه جعل می‌گویند که پهلوی‌ها علیه ملت‌های غیر فارس به اصطلاح ستم فراوانی روا داشتند که اصلا معلوم نیست که چرا پهلوی‌ها نماینده ملت فارس بودند، چون یک رشته رفتارهای نابهنجاری در یه دوره کوتاهی از دوره دولت رضا شاه در مورد زبان‌های دیگه صورت گرفت که بسیار هم نادرست بود.
بله.
بعد وقتی که در مورد حقوق بشر صحبت می‌کنند، شعارشون است آزادی زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان سیاسی آذربایجانی. خب از این بومگرایی تر، از این قید حقوق بشری تر مگه میشوند صحبت کرد؟ آزادی زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان سیاسی آذربایجانی. خون آذربایجانی ها پاکتر از خون دیگر مردم ایران هستش. اگر از کردستان آمده باشند، اگر زندانی مادرش مثلا مال شیراز بوده باشه و پدرش مال جای دیگری، او در واقع چیز نیست.
بله.
بعد وارد بحث‌هایی میشن که حتی میگن حکومت تهران هم باید تقسیم بشه بعد میان دولت‌هایی که یا حاکمیت‌هایی که بر اساس قومی در تهران تشکیل میشه. یعنی بله. مثلا ما باید یک عده مأمور مخصوص دی ان ای و ژنتیک استخدام بکنیم این ماموران ژنتیک خانه به خانه بروند و ببینن که هر خانواده‌ای چند درصدش آذربایجانی، چند درصدش کرده، کدوم بخش از شیراز بیرون آمده، بر اساس این تقسیم ها و حقوق تعیین کنند. یعنی بگویند که مثلا در انجمن شهر تهران 15 درصد آذریه، یا مثلا میدان آذری و بازارچه سید اسماعیل محل حکومت خودمختار ترکاست و یهودیان باید برگردن و داجان رو که محل تاریخی اونها بوده به اونها بازگذار کنیم و غیر و غیر. اینها جنبه های فاشیستی داره، اینها جنبه های کاملا عقبگرایی داره که به تدریج مردم ایران رو در واقع مقابل هم قرار میده. باز از همین گروه نامه ای سرگشاده به احزاب و سازمان های کرد ایرانی رو من منتشر کردم در اونجا.
بله.
حزب دموکرات کردستان چندین سال در روزنامه ارگان زیر خود اخبار کردستان ارومیه را داخل کردستان به این حساب می آورد. کومله نیز ماکو را شهری از کردستان به حساب آوردند. هشدار می دهیم ارومیه، ماکو، خوی، سلماس و غیر و غیره جزء لاینفک آذربایجان هستند. البته کردها در این شهرها بودند و اکنون نیز هستند و کنار آذربایجانی ها زندگی می کنند. از اون طرف حزب دموکرات کردستان به اینها جواب میده. چنانچه میدانیم شهر ماکو همچون برخی دیگر از شهرهای کردستان مانند ارومیه، نقده، میانداب، سلماس و غیر و غیره بافت جمعیتیان از ترکیب دو ملت کرد و ترک وجود آمده است. همچنان که جمعیت کرکوک در کردستان جنوبی را کرد و ترک و عرب تشکیل میدهند. اما واقعیت این است که کرکوک شهری کردستانی است. به همین صورت ماکو، ارومیه، نقده، میانداب، سلماس و غیره هم شهرهای کردستانی هستند و این واقعیت مناقشه بردار نیست. یعنی فردا ما باید بیفتیم به جان مردم خوزستان، ببینیم که کجا بیشترین اونها از عرب تباران هستش، مردم شوشتر، شوشتری هایی که یک تاریخ بسیار مستقلی هم داشتند، حالا باید بیفتن بختیاری ها را از شوشتر بیرون بکنن، ببینن که کدوم طایفه عرب و چه تاریخی به شوشتر کوچ کرده، یک جنگ داخلی رو برای پاکسازی به شیوه بالکانی در ایران بر بیانگیزیم و اسم این رو بگذاریم مبارزه برای دموکراسی در برابر جمهوری اسلامی. خب این نه مبارزه با جمهوری اسلامی است که هیچ، این در واقع تایید وضعیت موجود در ایران هستش و دامن زدن به وضعیت موجود در ایران هست، برای که تفرقه ایجاد خواهد کرد در جنبش مدنی ایران، به جای اینکه جنبش واحد زنان ایران رو که به راستی سینه در مقابل جمهوری اسلامی سپر کردند و با قیمت جان خودشون به ضرب سرکوب در برابر خودکامگی جمهوری اسلامی و ضرب و شتم اون ایستادن، این رو تبدیل کنیم و تقسیم کنیم به جنبش زنان کرد، جنبش زنان ترک تبار، جنبش زنان شیرازی، جنبش زنان شوشتری و غیره و غیره، و همچنین جنبش کارگری ایران رو، جنبش دانشجویان ایران رو، جنبش روزنامه نگاران ایران رو. این کوشش ها کوشش های تفرقه آمیزی است که بیگمان یا پیوند داره با عقب ماندگی ایلیاتی کسانی که این مسائل را می اندازند، یا بیگمان پیوند داره با پول هایی که از بیرون در واقع برای این کار داره خرج میشه.
کاملا. جناب امینی در بین صفحات این مقالتون به یک نکته اشاره فرموده بودید که الان باز اشاره به اون کردید، ولی بسیار جالب بود که پس از اینکه اگه قرار این دولت ها تشکیل بشه، من به لیست اون دولت ها داشتم نگاه میکردم زمانی پیش، چقدر خوب بود که اگر در دسترستون هست یه اشاره هم به اون بکنید که ما چقدر دولت قراره براینده برای پیشنهاد این آقایون داشته باشیم.
ببینید ایران یکی از ویژگی های ایران که من
ببخشید مثلا در خراسان جمهوری خودمختار قوچان و روستاهای پیوسته به آن به نمایندگی از سوی کردهای قراچرلو، زعفرانلو یا بادانلو، شادلو یا جمهوری فدرال بیرجند و قاینات خیلی جالبه که پاسدار حقوق اعراب خزیمه خراسان خواهند بود و همینطور اگر
جشن اشاره می کنم و چرایی اون رو هم خواهم گفت. ببینید ایران یکی از ویژگی های تاریخیش در این بوده که به دلیل آمدن بعد از آمدن به ویژه اعراب به ایران و پس از اون آمدن ترکمان تباران و اسکان اونها در سرتاسر ایران، چهره پیش آریایی خودش از دست داد. یعنی سرزمینی که بیشتر سرزمین اقوام آریایی بود و پاره اقوام پیش آریایی در اون زندگی میکردن و بسیار تعداد محدودی اقوام مثلا ترکمان یا عرب در حاشیه اون زندگی میکردن، مثلا در ناحیه میاندرود، سیمای آریایی خودش رو به تدریج از دست داد و من اصلا نگران از دست دادن این سیمای آریایی نیستم، برای اینکه من اصلا تصور نمی کنم خون کسی از خون دیگری پاکتر و بهتر است.
مطمئنا ادغام فرهنگی است دیگه،
ادغامی است که به وجود میاد تمام جوامع بشری.
دقیقا
به طور کلی اصلا زیبایی جامعه بشری این آمیزش هاست.
بله.
ما نگاه کنید این 2 میلیون و اند ایرانی که به خارج از ایران بعد از انقلاب آمدن، بسیار از فرزندانشون با شهروندان کشورهایی که به اونجا آمدن کوچیدن ازدواج کردن، آمیزش پیدا کردن. این آمیزش ها آمیزش های مثبتی است.
بله.
ربطی با حفظ تاریخ و فرهنگ سرزمین نداره، تا هم کمک میکنه به حفظ تاریخ و فرهنگ یک سرزمین، ولی برای ایران سرزمینی بودی که در کشاکش تاریخ به خاطر دست به دست شدن نقاط مختلفش میان دولت های گوناگون محلی و سراسری به طور کلی تیره های ایلی کوچ کردند. یعنی حالا این کوچ ها یا به دلیل وضعیت اقتصادی بوده که جای بهتری پیدا میکردن، به اون نقاط دیگری کوچ میکردن،
بله.
به مورد هجوم یک ایل قرار میگرفتن و از منطقه تاریخی خودشون فرار میکردن به نقطه دیگری میرفتن، و یا دولت های حاکم اونها را کوچ میدادن. مثلا شاه عباس تعداد زیادی از ایلهای افشار، از میان ایلهای افشار و بیات و احمدلو و ایمانرو رو به خراسان کوچ داد، یا
بله.
از ایلهای کرد رو به نقاط دیگر ایران
کنند،
قرار داد در مقابل هجوم ترکمانان نقاط شمالی ایران. همین قاجاران که در واقع یک زمانی در نواحی شمال آذربایجان، شمال رودخانه ارز کردن، اینها رو کوش دادن و آوردن در ناحیه گرگان اسکان دادن که اونها رو در مقابل ترکمانان ایران قرار بدن که خودشون هم ترکمان تبار بودن.
بله.
به دسته ای از همین قاجاران هستش که قیام کرد و بالاخره دولت مرکزی رو گرفت و دولت درست کرد. حالا این آمیزش ها باعث شده که شما به هر نقطه ایران که سفر کنید، اگر روستا رو نگاه کنید، نقاط غیر شهرنشین رو نگاه بکنید، این نقاط نقاطی است که به هر حال افراد و گروه هایی یا دسته هایی از تبارهای قومی گوناگون اسکان گزیدن. بیش از 250 تیره ایلی ترکمان تبار یا ترک تبار و نزدیک 150 تیره ایلی کرد تبار در خراسان زندگی میکنه. در کنار اونها هزاره‌ای ها، بلوچ ها، عرض کنم که تیره های ایلی دیگری که در خراسان هستند، و از جمله اعرابی که به اون اشاره کردم که باز میگرده به سده دوم هجری.
بله.
به خزیمه سردار عرب برای سرکوب جنبش مردم خراسان به اونجا آمد و با خودش بخش بزرگی از خانواده و طایفه خزیمه رو با خودش به خراسان آورد. اینها با زندگی مردم اونجا پیوند پیدا میکنن، تا جایی که همین آقای اسدالله علم که از خانواده خزیمه عرب هست، ولی هیچ کس نمیتونه با آقای علم در اون موقعی که حیات بود بگید شما عرب هستید، خودش رو ایرانی میدونست و مثلا مالک بقیه ایران هم میدونستن، شوکت و ملک خزیمه و دیگران. و این از که این آمیزش هایی که در جامعه ایران انجام شده بعد از گسترش شهرنشینی که به ویژه ایران اینک 72% جمعیت ایران شهرنشین هستن، حتی در حوزه خانواده هم گسترش پیدا کرده. یعنی شما خانواده‌ای رو پیدا نمی‌کنی که خلوص به اصطلاح قومی خودش رو با چنگ و دندان حفظ کرده باشه. اصلا چنین چیزی مگر در میان بخش‌های بسیار بسیار محدودی، اون هم به دلایل مذهبی، وجود نداره. مثلا ممکنه گفته بشه که ارامنه ایران کمتر با غیر ارمنیان آمیزش پیدا کردن، یا یهودیان ایران کمتر با غیر یهودیان آمیزش پیدا کردن،
خیلی کمتر
هم کردن اتفاقا.
بله بله بله.
ولی دیگر مردم ایران، به ویژه اونهایی که از نظر مذهبی تخاصمی با یکدیگر نداشتن، آمیزش های گسترده‌ای در میان اونها انجام شده. و به همین دلیل هم هستش که شما وقتی به ساختار فرمانروایی حتی مدرن در ایران نگاه میکنید، اصلا تشخیص هویت های قومی غیر مثلا آذربایجانی یا کرد رو محال میگیرید. مثال میزنم، ارتش ایران که به وجود میاد، ارتش مدرن ایران که به وجود میاد، که ظاهرا قرار استش که از قول این تاریخ سازان و جعل کنندگان تاریخ ارتش ملت سرکوبگر فارس باشه، شما دو نفر سرگرد شیرازی در این ارتش پیدا نمیکنید در اون موقع.
بله.
یا از آذربایجان بلند شده بودند، یا کرد تبار بودند، یا ترکمن.
بله.
وقتی به ترکیب سازمان‌های سیاسی را نگاه می‌کنید، همین ترکیب جبهه ملی که دیگه از این ظاهراً بیشتر نماینده ناسیونالیسم به قول اونها فارسی نیست، بنیانگذار و رهبر اون دکتر محمد مصدق، مصدق السلطنه، از ما از نظر مادری و پدری هر دو از خانواده قاجار میاد، پدری کمتر بیشتر از
مادری.
دیگر جانشینان او باز دیگر کسانی که رهبر جبهه ملی بودند، از آقای کریم سنجاوی که از ایل سنجاب است، آقای اردلان که خانواده او، خانواده اردلان 450 سال فرمانروایی اردلان کردستان رو در اختیار داشتن، نه شخص آقای علی اردلان زنده یاد، بلکه این خاندان اردلان،
بله
اونها هستند. عرض کنم که آقای بختیار هستش که از ایل بختیار بلند شده، از اسمش معلوم هست. آقای فروهر هستش که خود او هم کردتبار هستش. بیایید به رهبری گروه های سیاسی چپ نگاه کنید، فدایان گروه های سیاسی. شما یه نفر شیرازی بین اینها کمتر پیدا میکنید، بیشتر اینها آذربایجانی هستند، کرد هستند.
بله.
نه به این معناست که ما ارجحیتی یا تفاوتی بین مردم قائلیم. من به این آمیزش دارم اشاره میکنم.
کاملا.
آمیزش به گونه ایست که در این آمیزش ها شما در کانون سیاست پوزیسیون و اپوزیسیون ایران تفکیک افراد رو غیر ممکن میکنه برایتون. و این آمیزش ها در تمام جامعه ایران از میان دادگستر ایران صورت گرفته تا بیایید نگاه بکنید به ترکیب روحانیت کنونی ایران، حتی چرا رای دور بروید،
کاملا
نگاه کنید به ترکیب روحانیت شیعه در دوران کنونی و ببینید که این روحانیت شیعه کنونی ایران اصلا از کجا هستن. از اینکه بعد از درگذشت شریعت مداری آیت الله عثمان میرزا جواد تبریز جای اون رو میگیره، بعد از اون سید یوسف مدنی، آیت الله دوزدوزانی و همینطور نگاه کنید فاضل لنکرانی، اردبیلی، ملکوتی، نوری همدانی و غیر و غیر، اینا همه برخواسته از نقاط دیگر ایران غیر از تهران هستند و از نقاط به اصطلاح به قول اونها فارسستان بر نخواستند. و حتی در ترکیب روحانیت شیعه ایران هم شما با یک نوع آمیزش طبیعی قومی روبرو هستید. و این است که این نوع
جناب امینی، این تهران هم که اگر بخوایم به تاریخش یه نگاه بکنیم، در 60-70 سال پیش حدود 250,000 نفر جمعیت بیشتر نداشت، در صورتی که چند 12 میلیون جمعیت داره.
ببینید قربون، تهران بزرگترین شهر ترک زبان ایران، تهرانه.
بله.
تبریز. و اگر قرار باشه که این نوع پاکسازی های مسلمی رو در جامعه ما انجام بدیم، باید اصلا تمام سیمای تاریخی به درستی ایجاد شده جامعه ایران رو در هم بیامیزیم. میآیند جعل میکنند، کارنما درست میکنند، شمس تبریزی رو یک شعر شاید به زبان ترکی گفته باشه، اون رو شاعر ترک زبان میخوانند، مولانا رو به شکل به اصطلاح ترکی بر اساس اون که در ترکیه به اون مولانا میگویند چون در قونیه به اصطلاح زندگی
میکنه،
اون رو شاعر بزرگ ترکیه میگویند و مهم نیست که این شعرها همه به فارسی بوده.
بله، تا یکی از این
گنجی رو، نظامی گنجی رو که میگوید همه عالم جان و ایران دل، همین عالم تن و ایران دل رو به اصطلاح شاعر ترک زبان قلم داد میکنم. من گرفتاری با ترک زبانی ندارم. بگذاریم که شما وقتی به تاریخ این سرزمین های پیرامون ایران نگاه میکنی، این در این جمهوری آذربایجانی که اتحاد جماهیر شوروی ساخت و در ترکیه توران پرستی که از زمان آتاتورک ایجاد شده، کمتر از ایرانی که زبان او زبان فارسی بوده، فرهیختگان ترک زبان و شخصیت‌های برجسته از جمله شاعران ترک زبان به وجود آمده.
بله.
بزرگترین شاعر 100 ساله گذشته ترک زبان تمام منطقه آسیای مرکزی صابر هستش.
بله.
مال ایرانه و نه در ترکیه. وقتی آتاتورک رفت و به صلاح اعلام کردش که ما سرزمین تورانستان هستیم و خواست فرهنگ مصدومی در اونجا ایجاد بکنه، یه قفسه کتاب نتونست پر کنه از کتاب‌های اون زبان. چرا؟ برای اینکه بالاخره این سرزمین‌ها که با هم پیوند پیدا کرده بود، یک زبانی در اونجا رایج شده بود به نام زبان فارسی که این زبان مشترک ادبی و فرهنگی این مردم بود. و با این وجود زبان بومی مردم آذربایجان به هر دلیل، حالا هر زمانی این زبان ترکی شده باشه، در میان مردم به صورت زبان ترکی باقی ماند.
بله.
هنوز هم باقی مانده. مردم ایران از هر تباری که هستند، از هر دسته‌ای که هستند، از هر آیینی که هستند، باید حق داشته باشند به زبان مادری خودشون صحبت بکنند، بنویسند، در دبستان‌ها اون رو فرا بگیرند و ولی شما نمیتوانید شیرازی این سرزمین رو بازمیان بردن زبان مشترک مردم این سرزمین که زبان هزاران ساله هزار ساله مردم این سرزمین هاست، زبان فارسی، اون رو از هم بپاچانید
کاملا،
یا وارد ساختارهای دولتی بشوید که این ساختارهای دولتی بر چیرگی یک قوم استوار هست. یعنی بنده هم معتقد است که در کردستان باید استاندار کردستان و مجلس کردستان رو با رأی مردم انتخاب بکنیم، ولی آیا اونها باید کرد باشن؟ آیا یک زن ارمنی میتواند در کردستان رئیس دولت بشود، رئیس مجلس ایالتی بشود؟ آیا یک شیرازی مهاجر به تبریز میتواند در استان آذربایجان استاندار آذربایجان باشد؟ یعنی شما وقتی که محظورات قومی رو تعیین میکنید وارد پاکسازی هایی میشید که این پاکسازی ها خطرناک هستش.
بله بله کاملا.
قومی رو در جامعه ایران دامن میزنه. الان اگر کسی بیاید یک حزب طرفدار چیرگی فارس ها رو بیاندازه، به او خواهند گفت به درستی که این حزب حزب فاشیستی است، همونجور که حزب سومکار در تاریخ ایران به یک داردسته نژادپرست معروف شده. چطور استش که سمکاهای آذربایجانی، سمکاهای کرد، سمکاهای ترکمن امروز مورد قبول قرار میگیره و در کنار اونها نیروهای سیاسی مترقی مینشینند و سکوت میکنند؟ اینجاست که در واقع پرخاش من نسبت به این نوع کارها بلند شد و معتقد هستم که این گروهک ها و گروه های قومی، حتی بزرگترین اونها مانند حزب دموکرات کردستان، پیوندی با آن جنبش نیرومندی که در ایران برای بازشناسی تاریخ و هویت و فرهنگ جامعه آغاز شده ندارن. در 10 سال 15 سال گذشته بیش از 300 کتاب در مورد فرهنگ، زبان، تاریخ کردستان نوشته شده. اینها پیوندی با حزب دموکرات کردستان نداره. این است بازگشت به هویت شناسی، این است رستاخیز فرهنگی، بازشناسایی و زنده کردن فرهنگ و تاریخ مردمی که به راستی مالکین اصلی ایران هستند. اولین دولت ایران رو اونها در واقع ایجاد کردن. از سرزمین ایران، پیدایش سرزمین ایران، تشکیل اولین دولت در ایران، دولت ماد هستش که اونها نیاکان همین کردان امروز ما هستن.
کاملا جناب امینی، در واقع این نوع نگاه خودش یک نگاه نجات پرستانه و فاشیستی نمیتونه باشه.
بدون شک میتواند به بهانه تبعیض، که تبعیضی که وجود داره، نگاه کنید جمهوری اسلامی هم به این تبعیض ها دامن میزنه. اون روزنامه ایران وقتی آمد اون کاریکاتور مضحک رو در مورد ترک ها، ترک زبانان کشید و به اونها سوس گفتش، خب طبیعی است که فغان مردم رو بلند بکنه. ولی در تهران راجب رشتیان همین حرف ها رو میزنن.
بله.
فقط مردم ترک زبان رو مسخره میکنن. راجب قزوینی ها همین حرف ها رو میزنن. اینها عقب ماندگی های فرهنگی جامعه است که باید آشکارا در برابر او ایستاد. ولی این محدود به گروه نیست. راجب لورها هم میگویند.
کاملا کاملا.
راجب گلپایگانی ها هم میگویند. شوخی های متلک هایی که در ایران وجود داره و متلک های بسیار حچبی هستش، اینها رو باید به عنوان یک پدیده منفی فرهنگی محکوم کرد.
کاملا.
ولی فراموش میکنن که این واژگان اهانت به ترک ها، این عبارات اهانت به ترکان از میانه دوره قاجار به وسیله اطرافیان ناصرالدین شاه رواج پیدا کرده، چون 50 سال اطرافیان ناصرالدین شاه در قدرت بودند و در تهران میزیستند. اطرافیان مظفرالدین شاه رو که نایب السلطنه بود، قرار بود بیاید و ولیعهد بود پادشاه بشود، و بیشتر اونها سالهای درازی در تبریز منتظر مرگ جناب ناصرالدین شاه بودند و طبیعیست که فارسی رو با لحجه تبریزی صحبت میکردن، با لحجه آذربایجانی صحبت میکردن، به اونها میگفتن بی سواد، اونها رو مسخره میکردن. ولی دعوای داخل خود در دسته قاجار بود.
بله.
این که فکر کنید که عده‌ای بلند شدن از مردم یزد که چون فارس هستن، از مردم نطنز میخوان دولت مردم تبریز رو مسخره بکنن، به هیچ وجه وجود نداشته.
بله. یک کم هم ریشه دیرتر داره. من خودم در تاریخ ها میخوندم که در زمان سلطان سلیم و همینطور شاه اسماعیل صفوی، وقتی که اون درگیری ها شدت گرفت و اوج گرفته بود و به قصد کوچک کردن همدیگه و تحقیر همدیگه دوتا حاکمیت تلاش میکردن، یکیش در همین محدوده بود. مثلا این
موجود،
مثلا آقای سلطان سلیم به فرمانداران خودش و استانداران خودش لقب پاشا میداد که مخفف پادشاه بود و همینطور در ایران هم اسم کارگران و اسم خدمتگزاران دربار رو با یک سلطان میذاشتن، رقی سلطان و از این قبیل نام ها. یعنی این زمینه این گونه برخورد های غیر اخلاقی فرهنگی هم از گذشته بوده و در حاکمیت ها اصلا بین مردم نبوده.
فرهنگی است در هر کشوری است. الان در آمریکا نگاه کنید مسخره میکنن پلیس ها رو،
بله، لهستانی ها رو
مسخره میکنن. خب اینها به هر حال تبعیض هایی که وجود داره به باید رفع بشه. این تبعیض ها به حوزه سیاست وارد نشده. همون جور که اگر شما بخواید تبعیض رو در ایران نگاه بکنید، تبعیض علیه اهل سنت عمر سوزان که در ایران وجود داشته، اهانت به سه خلیفه اول،
بله،
اینها واقعیت بوده در تاریخ ایران و این واقعیت رو باید محکوم کرد، این واقعیت رو جلوگیری باید کرد، باید مرز بندی کرد. ولی این واقعیت رو متاسفانه در دوران جمهوری اسلامی با گماردن امام جمعه شیعه مذهب بر مردم سنی مذهب زاهدان سراوان و یا سنندج، خب دامن زدن بهش،
متاسفانه
دامن زدن بهش.
بله کاملا
این موضوع کاملا متفاوت از چیرگی های ایلی و قومی است. اگه کسی تصور کنه که جمهوری اسلامی که واژگان عربی رو در زبان فارسی در 30 سال گذشته به شدت گسترش داده و آقای خامنه ای که تا موقعی که امام جمعه نماز جماعت تهران رو میخوند بعد از درگذشت آقای طالقانی یکی از دو خطبه رو همیشه به عربی میخوند، ایشون پاسدار ملت چیره فارس هستش. خب به راستی ما اصلا با یک کشور دیگه ای داریم صحبت میکنیم.
کاملا
به جعل تاریخ رو تا جایی میرسونن که مثلا در یکی از تارنماهای همین طرفداران به اصطلاح ملت ترکمن در ترکمن صحرا که از اشقاباد اداره میشه، میگوین که دولت احمدی نژاد نامگذاری های ترکمانی رو ممنوع کرده و افرادی که در ترکمن صحرا هستن همه نامهایی مانند داریوش، کوروش، فریبرز و از این قبیل باید بگذارن. اصلا که در تهران اجازه نمیدن
بله
به افراد گذاشته بشه، میگن که در ترکمن صحرا چنین و چنان کردن. یعنی ببینید در مبارزه و مقابله با ستمی که جمهوری اسلامی میکنه جهل هم میکنن.
کاملا کاملا
در این جهل در واقع به این مبارزه مدنی ضرر میرسانن. یعنی تفکیک و تفرقه میاندازن در جنبش مدنی جامعه ایران با این جهل تاریخ و با برانگیختن مردم به ستیز در برابر یکدیگر.
کاملا درست. خیلی سپاسگزارم جناب امینی. حتما در جلسه دیگر در خدمتتون بقیه این مقاله و همچنین به این ریشه یابی های تاریخی در کشورمون خواهیم پرداخت.
بدون شک به نظر من بازگشت به تاریخ و شناسایی از شکل‌گیری دولت در ایران، مناسبات به اسرائیل ها، شکل‌گیری زبان فارسی موضوعی است که میتوان اون رو در گفتارهای دیگری این بار نه به صورت یک بحث سیاسی بلکه بیشتر به صورت یک گفتمان و گفتگوی تاریخی دنبال کرد و شاید برای شنوندگان و هم‌میهنان ما مورد توجه قرار بگیره.
قطعاً چنینه، ولی حتما این مقاله را به پایان خواهیم رسوند چون نکات بسیار جالبی در این هست که مطمئناً شنوندگان ازش بهره خواهند برد.
سپاسگزار شما هستم.
مجدداً سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
سپاسگزارم.
خدا حافظ شما.
شب خوش.
شب شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد امینی درباره جنگ افروزی قومی و پیامدهای هولناک آن، اهداف بیگانگان و همینطور عناصر وابسته و ناآگاه در پی این جعل و تحریف تاریخ در مقابلگی با جنبش مدنی مردم ایران توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.